أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رحلة شهادت گونه رئيس جمهور محترم مرحوم حجة الإسلام والمسلمين آقای حاجی إبراهيم رئيسي رحمة الله عليه و مرحوم حجة الإسلام والمسلمين آقای آل هاشم رحمة الله عليه و وزیر خارجه موفق و فعال مرحوم دکتر امیر عبداللهیان رحمت الله علیه و سایر عزیزانی که در این واقعه مولمه به رحمت خدا رفتند و جامعه رو از برکات خودشون بی نصیب کردن تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال این ضایعه رو به نحو احسن جبران بفرماید، همونطور که در قرآن شریف وعده فرموده است که اگر از بین بردیم یک نعمتی رو که دادیم، نعت به خیر منها و مثلها، انشاءالله در این مورد نعت به خیر منها بشه انشاءالله. و خدای متعال انشاءالله سایه پربرکت رهبری معظم رو مستدام فرماید با صحت و سلامتی و توفیقات روزافزون انشاءالله، که سنگر کشتی انقلاب در دست مبارک ایشون هست انشاءالله. و به حمد الله باید از ملت شریف که در این واقعه جدن وفاداری نشون دادن علی رغم بعضی از خب گلای مندی هایی که وجود داره و داشته اند، اما موقع شناس هستند که در وقتی که میبینن خطری متوجه نظام و کشور و انقلابشون میشه، در مقام محاسبه اون بهترین رو انتخاب میکنن. و به حمد الله این وفاداری که ملت نشون دادن، این جمعیت های انبوه که در جاهای مختلف به تشییع جنازه ها اومدن، این عشق ها و ناگ و مواقف خاصی که افراد گرفتن، مطالبی که گفتن، همه اینها موجب تشکر از این امت سرفراز و باعث تقویت هماهنگی و اتحاد ملی انشاءالله می شود و باعث می شود که دشمنان بدانند که با یک ملتی و حمدالله مواجه هستند که دسیسه های اونها، اینها به خدمت شما عرض شود که نمی تواند اونطور که اونها خیال می کنند مؤثر واقع بشود. و سر مسئله هم این است که این ملت، ملت خداجو هست، ملتی است که همونطور که اون سردار بزرگوار مرحوم حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه فرمود، ما ملت امام حسین علیه السلام هستیم. و ملت امام حسین علیه السلام اینطور هستش که در مقام دفاع از حق و دین و مذهب و آرمانهای الهی حاضر از صبر کنه، شکیبایی به خرج بده و تحمل کند. و به حمد الله این ملت این چنین است. ما این قدر محرمها، سفرها، ماه رمضانها، شهادت های ائمه علیهم السلام، این مناسبت ها رو خیلی باید بدونیم، چون همین مناسبت هاست که تزریق میکنه این اخلاق پسندیده رو در جان ها و نفس ها که در موقع ضرورت بروز پیدا میکنه. و انشاءالله یه وقتی در زمان قبل از انقلاب و اینها یه جوی پیدا شده بود در بعضی از افراد، حتی منبری ها و اینا، که ذکر مصیبت هم نمی کردن، سخنرانی می کردن اما ذکر مصیبت هم نمی کردن، در اثر کج فهمی و اینا، که حال این که نمی دونن همین این علاقه مندی ها علاوه بر اون آثار و برکاتی که خب در روایات متعدد به حد تواتر، تواتر معنوی و تواتر اجمالی وجود داره، اما در این حال یکی از حکمها و فواید اون همین تربیت هاییست که مردم پیدا میکنن و این تربیت ها در حقیقت راز و رمز استمرار راه حق هست که در موارد لازم و ضروری اینا جلوه‌گری پیدا میکنه و اینجور میبینیم که مردم در خیابون ها میریزند و اینجور اظهار وفاداری میکنن، پیر و جوان و کوچک و بزرگ و دارای صلابه مختلف سیاسی و اعم از افراد مختلفی که ممکنه حتی شیعه هم نباشن و مذاهب بعض مذاهب دیگر، همه میبینیم که در حد معتنابهی همه اظهار وفاداری میکنن. خدای متعال انشاءالله در جزای این وفاداری ها به این ملت شریف به زودی انشاءالله به دست با کفایت رهبری و مسئولینی که انشاءالله به کار خواهند آمد یا هستند یا بعد انشاءالله به کار خواهند آمد، همه مشکلات این کشور رو به خصوص مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی به زودی انشاءالله حل بشود که این مردم سزاوار این نعمت ها از طرف خدای متعال هستند. خب بحث ما در این بود که آیا خیار مجلس برای اشخاص اعتباری هم وجود داره یا وجود نداره. گفته شد که بحث دو بخش داره، یکی اینکه آیا مقتضی وجود داره یا نه، که بحث شد که مقتضی به این معنا که خود البیعان بالخیار لا بأس که بگیره دو شخص اعتباری را، انما الکلام در این بود که آیا اون غایت که ذکر شده حتی یفترقا او الی ان یفترقا، این آیا مانع هست یا مانع نیست. خب بعضی گفته بودن این مانع است. چرا؟ برای اینکه تقیی شده این خیار به اینکه افتراق بتونن پیدا بکنن، پس بنابراین جایی که افتراق امکان نداره در اون موارد حکم جله میشه دیگه، چون غایتش اینه. بنابراین در شخص اعتباری هم این چنین خواهد بود، مثل متلاصقین، مثل جایی که بایع و مشتری یکی باشن، مثل اینکه گفتیم ولی دو طفل مال این طفل رو میخواد به اون طفل بفروشه، که خب خود ولی هم بایع است به نسبت به این مال این طفل، هم مشتری است به نسبت مال اون طفل، یا مال خودش رو میخواد به مولا علیش بفروشه یا مال مولا علی رو میخواد به خودش بفروشه. در این موارد واحده، به این موارد هم نقض شد و خب از این جواب داده شد که ظاهرا مناقشه الجواب بودیم که تمامش نتونستیم بخونیم، ظاهرا اینجوری بود دیگه، که اشکال نقضی رو جواب دادن، اشکال حلی، اشکال نقضی که به همین موارد بود و باز مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، که گفته شد خب لازمه حرف شما این است که در عصر غیبت بگیم این قاعده کل شیء لک حلال جاری نمیشه، چون در عصر غیبت که امکان علم نیست، کسی خدمت حضرت که نمیتونه برسه در عصر غیبت، مثلا خیلی هم که میرسن اصلا. من یه وقتی به خدمت مرحوم استاد عرض کردم، خب اینا چرا نمیپرسه؟ من وقتی که اون استاد اصلا ذهن چیز نمیشه به این امور که ما مثلا مسئله شرعی بپرسیم، این حرفا رو بپرسیم مثلا، که اند بنابر اینه که بر اساس همین روش اجتهادی فقها عمل بکنن. خب این به خدمت شما ارسالت که این هم نقص بود. جوابی که داده شد این جواب دادن که همین که امکان به خدمت شما عرض که امکان داشته باشه ذاتاً کفایت میکنه و اگر غایت رو جامع قرار بدن اشکالی نداره. و در این موارد که جامع بین ممکن و غیر ممکن اگه غایت شد لا بأس به، مثل اینکه اذا اصاب الدم شیئاً یتنجس حتی یغسل. خب این حتی یغسل نسبت به آب و مایعات و اینا که معنا نداره، آب که شاق و شستن نیست، مایعات قابل شستن نیست، یا چیزایی که اگه تا بخوای بشوری خودش از بین میره، مثلا شکر رو بخوای بشوری خود از بین میره، خود از آب میشه از بین میره. آیا از این روایت میتونیم استفاده کنیم بگیم این یتنجس شامل اونا نمیشه؟ این چیزایی بود که گفته شد. حالا میفهمان مناقشه الجواب یمکن الرد علی الجواب عن النقض بالمتلاصقین و دلیل الحل بان مجرد الامکان الذاتی لا یجدی بعد کون وجه استحالت تغییب غایت مستحیلت محظور اللغویه فانه یجری فی ما لا یمکن التفرق عادتا. جواب از متلاصقین رو چی دادن؟ گفتن آقا درسته، ولی اون امکان ذاتی که داره که، و الان به خصوص در زمان ما جراحی میکنن متلاصقین رو هم جدا میکنن، امکان ذاتی که وجود داره. یا مثلا این مال اونجا، مال مورد خدمت متعامله اینی هم که اون فرد واحد باشه، مثلا میتونه خب بره وکیل بگیرد برای یکیشون که دوتا بشن، ایشون جواب میدن میگن نه این جواب رو درد نمیکنه، امکان ذاتی به درد نمیکنه. چون وجه استحاله چی بود؟ وجه استحاله بود که این لغوه، چون وقتی این غایت حاصل نمیشود تغییر به این غایت لغوه، و این لغویت همونطور که در مواردی که استحاله ذاتی داره وجود داره، در جایی هم که استحاله ذاتی نداره اما وقوع پیدا نمی کنه در اون زمان همین متلاصقه. آیا اون معاملاتی که قبل از عمل جراحی انجام میدن اونجا خیار دارن یا ندارن؟ اگه اونجا اشاره بگه خیار دارن، مادامی که از هم جدا نشدن، این تغییر به این غایت اونجا لغو نیست؟ اونجا لغو دیگه قبل از اینکه از هم جدا بشن. پس بنابراین این که ذاتن ممکنه و چه استحاله که عبارت باشه از لغویت، اینو عبر نمیبره. یمکن الرد علی الجواب عن النقض بالمتلاصقین و دلیل حل، یعنی اون کل شیء لکه علال حتی تعلم انه، که بگیم بله در اصل غیبت هم امکان ذاتی که داره خدمت حضرت برسن سوال بکنم، امکان مستحیل نیست، اما چیزی که از واقع نمیشه رو بیل موانعه، اما استحاله ذاتی که نداره که. پس جواب از نقض به متلاصقین و همچنین دلیل حل که همون کل شیء لکه علال حتی تعلم انه حرام باشه، این ممکنه رد به این بکنیم به این که مجرد امکان ذاتی این فایده ای نمی بخشد لا یجدی بعد کون وجه استحالت تغییر به غایت مستحیله، بعد از بودن وجه استحاله تغییر حکم به یک غایت مستحیل وجهش چی باشه؟ محظور اللغویه. وجهش اگه محظور لغویت شد، این با امکان ذاتی این لغویت از بین نمیره. فانه یجری فی ما لا یمکن التفرق عادتا، این فانه این محظور لغویت جاری است در جایی که تفرق عادتا ممکن نباشه. اونجا که عادتا ممکن نیست، مثل که الان پزشکی در کار نیست، یا خدمت شما پزشک هست اما برای اینا مثلا یک حالتی دارن، یه فشار خونی دارن، یه چیزی دارن، نمیشه جراحی کرد و امثال ذلک، یا به خدمت شما پول زیادی میخواد، اینا ندارن که این پول زیاده بدن، بالاخره و امثال. اینجا آیا این خیار مجلس برای اینا هست یا نیست؟ اشکال اینه که جعل خیار مجلس، اون ناقض اینو میگه جعل خیار مجلس یعنی اون مستدل، جعل خیار مجلس برای اینها در این فرض لغو، که بگی آقا تو خیار داری تا جدا بشی. و علی الجواب و علی الجواب ان الاشکال الحلی، این علی الجواب عطف به اون بالاست، یعنی یوم اونجا گفتیم یوم کن رد علی الجواب علی النقص، حالا دوباره میگیم و یوم کن الجواب و یوم کن رد علی الجواب ان الاشکال الحلی بان وجه الاستعاله لا يرد فيما كانت الغايه جامعا بين الممكن والمستحيل. اون آقا چی گفت؟ آقا اگه شعار آیت رو جامع بین مستحیل و به خدمت شما ارسابت ممکن قرار بده اشکال نداره، مثل همینجا که گفته یغسل کل شیء لاقا نجس یتنجس حتی یغسل، این جامع بین ممکن مثل جوامد که قابل غسل و مستحیل مثل مایعاتی که قابل غسل نیست یا جوامدی که قابل غسل نیست، در اصل اینکه تا بشوری آب میره. اشکالی که به این حرف کردن چی بود؟ اشکال این بود که این کبریات کلیه به تعداد افراد منحل میشه، وقتی به تعداد افراد منحل شد هر یکی از قضایای منحله این قید حتی یغسل داره و اونجا خب لغوه، غلطه. یعنی وقتی مولا اینجوری گفت کل شیء لا نجس یتنجس حتی یغسل، اینجوری میشه به تعداد موضوعات قضایای حقیقیه، به تعداد موضوعات در حقیقت قضیه تشکیل میشه، اینجور میشه هازر فرش اذا لاقا یتنجس حتی یغسل، هازر میز اذا لاقا نجس یتنجس حتی یغسل، هازر نفت اذا لاقا نجس یتنجس حتی یغسل، اینجور میشه دیگه. خب نسبت به نفتش غلط. پس بنابراین چه فرقی میکنه که شاره بیاد به این قضیه ها تک تک تلفظ کنه و مقید کنه، یا یه قضیهی بگوید که از اون قضیه اینا ترشح میکنه در میاد. به قول به خدمت مرحوم آقای تبریزی رحمه الله، ظاهرن یه وقتی مثال میزدن گفتن این مثل این میمونه که یک کسی یه مشت گندم مثلا تو دستش بر میداره یه جایی بعد اینجوری پخش میکنه، الان چیکار میکنه؟ یه باش بر میداره یه بارم پخش میکنه، اما از این با این پخشه چجور میشه؟ صدها گندم این بر اون بر اون بر ریخته میشه. این قضایای کبرای کلیه که به نفع حقیقت یه قضیه است در بدوه، اما این یه قضیه که گفته میشه از تو شکمش مثل همین مونه که شما یه مشت به خدمت شما عرض شد که گندم رو بپرونی بیرون، چطور وقتی یک مشت گندم پروندی بیرون صدها پرانده شدن جو درست میشه، گندم درست میشه، اینجا هم اینجوری صدها قضیه درست میشه، هر قضیه هم این قیدو داره و مولا و گوینده میدونه اینو که اینجور خواهد شد، اینه معنا همینه. این اشکالی بود که اونا کردن. حالا این جواب میگه یمکن رد بر این اشکال. و علی الجواب یعنی یمکن رد علی الجواب عن الاشکال الحلی به این که وجه استعاله‌ای که شما گفتین این وجه استعاله لا یرد وارد نمیشه فی ما کانت الغایت و جامعا بین الممکن و المستحیل، اونجا این اشکال وارد نمیشه. چرا؟ لأن الشارع هناك مجبور على جعل الحكم مقین ولو بلحاظ موارد امکان حصول الغایه و علیه اما ان یجعلها مقین و یستثنی موارد امتناع الغایه ولو به اخذ الامکان قیدا فی موارد امتناع الغایه، یا اینکه و اما ان یجعل الافتراق غایتا بلا استثناء و تقیید. جواب این است که ببینید در این موارد که بالاخره اشاره می‌بینه این خیار مجلس قرار دادن مصلحت داره، مصلحتش هم تا کیه؟ تا تا ایست که متفرق بشه. پس شارع وقتی اینو داره میبینه برای ایصال منفعت به عباد و رسوندن عباد به مصالحشون باید قانون جل کنه، هم قانون برهانی که در علم کلام گفته میشه که شارع باید هدایت کنه مردم رو، و خودش هم فرموده که خدا خلق فرموده و هدایت هم کرده، خب هدایت باید بکنه که اون راه رو بفهمن مردم، اون راه رو برن به سعادت برسن. حالا که میخواد جل کنه دو دارت داره، میبینه یه موارد این غایته هست، یه موارد این غایته نیست، میخواد تک تک اینا رو نام ببره، میلیون ها و گاهی باید قضیه بگه دیگه، پس باید یک عام میبگه. حالا این عام دو جور میتونه بگه، یکی این که بیاد یا یه جوری بگه و بعد استثناء بزنه، تخصیص بزنه، یا یه جوری بیاد با یه قیدی بگه که اون مواردی که درست نیست تخصصاً از دردش خارج بشه. مثلا بیاد بگه که البیعان و بالخیار اذا ما حتی یمکنهم الافتراق، که اونجایی که ممکن است برای اونا افتراق اونو بگی که اونجایی که ممکن نیست مشمول نباشه، اینجوری بیاد بگه. و یا اینکه نه بیاد مطلق بگه، بگه آقا همه کسانی که معامله میکنن تا افتراقی برشون حاصل نشده اینا چی دارن؟ اینا خیار دارن، که قهرن بعد الافتراق دیگه مصلحت نیست خیار داشته باشه. خب از بیاد بدون قید بگه چه مشکلی پیش میاد؟ چه مشکلی پیش میاد؟ خب اونایی که افتراق پیدا میکنن، خب افتراق پیدا کردن دیگه، خب اعمال خیار نمیتونن بکنن. اونایی هم که تا ابد افتراق پیدا نمیکنن، خب همیشه مصلحتشون باقیه، خب هر وقت دلشون خواست میتونن این خیار اونا ادامه داره. طوری نمیشه که، چون بعد الافتراقی که مصلحت نداره، اما با عدم افتراق که مصلحت باقیه که. خب اینا که نمیتونن مفترق بشن، همیشه مصلحت برای همیشه مصلحت خیاریه باشون هست، خب هر وقت دلشون خواست افتراق، برای 100 سال هم بگذره، 50 سال هم بگذره، طوری نمیشه که. متاسفانه امروز هم از آن شروع شد، نمیتونیم تطبیق کنیم. ان شاء الله برید. صلی الله علیه و آله.